بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. کتابی که امروز بحث خواهیم کرد خانم مریم جعفری نوشتن و نشر کرگدن چاپ کرده. خب همه میدونیم که مهمترین اثر مولانا فیه مافیه که در مثنوی از آن به مقالات یاد شده، یعنی آثار منصوری که مولانا داره. این کتاب مجموعی از سخنان مولاناست، یعنی که در خطاب به مجلسیان یا در پاسخ به پرسش هایی که کردند این کتاب تدوین شده. بخشیش هم خطاب به معین الدین پروانه هست در این کتاب. اگرچه در مجموعه سخنان مولانا پر از نکات اخلاقی، عرفانی و حکایات لطیف نقل شده، شیوه بیانش هم در این کتاب‌ها خب در فیه مافی و مجالس محاوره‌ایه، یعنی به صورت محاوره‌ای است که برخی از نکته‌ها و داستان‌هایی که در فیه مافی هم نقل شده در پاره از ابیات و داستان‌های مثنوی هم اومده، یعنی یک جوری این مباحث در اون مثنوی میشه تکرار بشه. به همین جهت است که برای تبیین مطالب مثنوی از فیه مافی هم استفاده میشه، ارجاع داده میشه و بحث میشه. خب این تقریرات مولانا احتمالاً میگن پسرش سلطان ولد یا مریدان دیگرش مولانا به این صورت تدوین کردن. تصحیح اولیه‌اش مرحوم استاد فروزانفر این کتاب رو تصحیح کردن و در کنار آثار منصور مولانا در سالهای گذشته هم تصحیح‌ها و مقالاتی درباره فیه مافی هست در کنار مکتوبات و مجالس سبعه. اما کاری که خانم جعفری کردن اومدن بر اساس کتاب فیه مافی نگاه مولوی رو به فلسفه هنر به زیبایی شناسی نشون بدن با نقل قولهایی که از فیه مافی آوردن. خانم جعفری سعی کردن به پرسش‌های پاسخ بدن تا این مسئله فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو تبیین کنن. پرسش‌هایی که مطرح کردن این که هنر چیست، چه نسبتی با زیبایی داره، تعریف هنر، تقلید و آفرینش هنری، فرایند آفرینش هنری اصلا چگونه هست یا تولید هنری، لذت با هنر چه پیوندی داره، بحثایی که میشه و همچنین به مفهوم زیبایی اشاره کردن و خب در کنارش مثل شکوه، جمال و مفاهیم دیگری که در حوزه هنر و فلسفه هنر هست اشاره کردن. یه بحثی رو بر اساس فیه مافی در حوزه زیبایی شناسی دارن، اونم تقسیم زیبایی به سه قسم هست: زیبایی آفاقی، زیبایی انفسی و زیبایی آفاقی انفسی، و اینکه مولانا در فیه مافی به کدوم یکی از این زیبایی ها نظر داشته و بحث کرده. شواهدی رو آوردن که مولانا در فیه مافی به کدام یک از این زیبایی ها نظر داشته. کتاب 5 بخش داره غیر از مقدمه‌ای که استاد ملکیان راجع به خود شیوه و متد کار خانم جعفری نوشتن. این 5 بخش کنون بخش ها خیلی هم مبسوط نیست ولی این پرسش ها رو پاسخ میده. درآمد که در بخش اول هست در باب چیستی، چرایی و چگونگی هنر هست. بخش دوم ماهیت هنر هست که به ماهیت هنر پرداخته شده که به بخش سلبی این مفهوم هم پرداخته شده که چه چیزی هنری چه نیست و چه تفاوتی هنر با علم و فن داره که اونجا بحث کردن. بعد به وجه ایجابی هنر پرداختن و رابطه اون با زیبایی. بخش سوم به انواع زیبایی پرداختن بر حسب دارنده زیبایی، اخلاق و نسبیت زیبایی، انواع زیبایی بر شکل روش کشف و تشخیص زیبایی رو در این بخش بحث کردن که البته همینایی که عرض کردم هر کدوم اشاره‌ای به سخنان مولانا در فیه مافیه دارن، شواهدی از اون رو دادن و دیدگاه مولانا رو بررسی کردن. در بخش چهارم هم به تولید هنری اشاره کردن، همون فرایند هنری که و فرق تولید هنری با ادراک هنری و نقد هنری پرداخته شده، که حتی در یه پانوشتم یه بحثی دارن که کوتاه که فرق منتقد هنری با مفسر هنری چیه، یا منتقد برای هنرمنده اما مفسر برای مخاطبه، که اینا قابل بحث و گفتگو هست که واقعا نقد و تفسیر این تفاوت ها رو داره. بخش پنجم نتیجه گیریه که در این بخش نویسنده به 15 گزاره رسیده که این گزاره ها رو به صورت مختصر اشاره کرده و مسئله فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو بر اساس کتاب فیه مافیه و دیدگاه مولانا تدوین کرده. من نمیخوام راجع به اون 15 گزاره الان صحبت کنم، چون هم خانم جعفری هم استاد ملکیان اشاره خواهند کرد. اگه لازم بود من در بین صحبت‌ها به بعضی از این گزاره‌ها اشاره خواهم کرد. از استاد ملکیان و خانم جعفری سپاسگزاریم و از همه دوستان که تشریف آوردن. یک بحث جدیدی هست در حوزه فلسفه هنر و شیوه جدیدی، این که آیا فیه مافی چقدر ظرفیت داره که ما این مفاهیمی رو بر اساس اون بتونیم بر دیدگاه مولانا رو استخراج کنیم، چون فقط تکیه خانم جعفری بر فیه مافی بوده، نه مثنوی، نه غزلیات شمس، نه مکتوبات، نه مجالس سبعه، فقط بر این اساس این نظریه رو پیگیری کردن. ابتدا از خانم جعفری میخوام یه مقداری خودشون بیشتر توضیح بدن در انتخاب این موضوع، چون پایان نامه ایشون بوده، و اینکه به چه دستاوردهایی در این تحقیق رسیدن.
سلام عرض میکنم به دوستان. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، چون در واقع میدونم که مشتاق هستین صحبت‌های استاد ملکیان رو بشنوین. فقط دو نکته رو عرض میکنم خدمتتون. اینکه در واقع چرا ما توی این رساله، توی این در واقع پژوهش به مولانا پرداختیم. خب مولانا یکی از، همطور که میدونید، یکی از بزرگترین عرفا و متفکران فرهنگمونه که با وجود اینکه در واقع بزرگ هست ولی وجوه ناشناخته داره. ما مولانا رو به عنوان در واقع یکی از هنرمندان طراز اول هم میشناسیم به خاطر در واقع آثارش که به شعر هست، ولی خب نظریه هنرش رو در واقع نمیدونیم. به خاطر همین ما سعی کردیم که توی این در واقع پژوهش پیدا بکنیم که مولانا به عنوان یکی از در واقع بزرگان فرهنگ ما نظریه هنرش چیه. نکته دومی که روش در واقع کار ما چی بود؟ روش کار ما این بود که در واقع سوالاتی رو به صورت در واقع با یه ساختار منطقی، که منطقی به لحاظ در واقع ذهن انسان امروز، مشخص کردیم و این سوالات رو به فیه مافیه مولانا عرضه کردیم. فیه مافیه رو هم انتخاب کردیم برای اینکه خواستیم در واقع حیطه کارمون رو محدود و مشخص بکنیم. این سوالات رو عرضه کردیم به فیه مافیه مولانا و سعی کردیم که در واقع با روش تحلیل ساختار نظام فکری مولانا پیدا بکنیم که اگر مولانا بود با اون نظام فکری که داشت چه پاسخهایی به این سوالات ما میداد. خب مولانا طبیعتاً توی فیه مافیهش به بعضی از این سوالات پاسخ داده، به بعضیشون کمتر پاسخ داده و پرداخته، به بعضی از این سوالاتشون نپرداخته، که خب ممکنه تو بعضی دیگه از آثارش در واقع برای این سوالا جوابی باشه، ولی این پژوهش ما در واقع محدود بود به کتاب فیه مافیه مولانا. و در واقع این دو نکته‌ای بود که می‌خواستم عرض بکنم. و ممکنه که یه نگرانی‌هایی هم در واقع برای کسایی که این کتاب رو در واقع مطالعه می‌کنن به وجود بیاد. مثلا این که بگن که ممکنه که بگن شما چرا حرف در دهان مولانا گذاشتین، مولانا که خودش مستقیماً به این مسائل نپرداخته. خب جوابی که میشه در واقع به این نگرانی داد این هستش که مولانا بله مستقیماً توی فیه مافی راجع به در واقع نظریه هنر خودش صحبت نکرده، ولی ما از همون روش در واقع تحلیل نظام فکریش سعی کردیم که واضح کنیم سخنان مولانا رو و در واقع پیش‌فرض‌هاش رو استخراج بکنیم و اینکه بگیم که آثار و نتایج این صحبتی که مولانا میگه در واقع میتونه اینها باشه و احتمالاً اگر که مولانا الان باشه با این نظام فکری که در واقع داره، اگر ما این سوالات رو از مولانا بپرسیم احتمالاً همین این جوابها رو به ما خواهد داد. یا مثلا ممکنه که یه نگرانی دیگه که دوستان در واقع براشون پیش بیاد اینه که بگن که خب بحث در واقع نظریه هنر مولانا توی نظام فکری مولانا یه بحث حاشیه‌ای هستش. بله، ممکنه توی نظام فکری مولانا توی در واقع آموزه هایی که مولانا داره بحث نظریه هنرش بحث در واقع حاشیه‌ای باشه، ولی چون مولانا برای ما، برای فرهنگ ما در واقع جایگاه بالایی رو داره، در واقع به خاطر جایگاه مولانا بحث‌های حاشیه‌ای هم که در واقع توی نظام فکری مولانا هست برای ما در واقع اهمیت داره پرداختن بهشون. و حالا یه نگرانی دیگه‌ای که ممکنه که باز پیش بیاد اینه که بگیم که خب مولانا خودش در واقع در قید و بند طرز بیان و اینا گویا نبوده. مثلا اونجایی که در داستان موسی و شبان صحبت میکنه به طرز بیان میگه مهم نیست، اهمیت نداره، یا جایی که مثلا میگه که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من، انگار که گویا میخواد بگه که طرز بیان اونقدر اهمیت نداره، یعنی انگار میخواد بگه نظریه هنری اون چیزی که میخوام بگم اهمیت داره. ولی خب میشه مثلا در مورد چیزهای دیگه هم، مثالهای دیگه هم در مورد غیر از نظری هنرش پیدا کرد. اینکه مثلا مولانا تو بحث خاموشی خب خیلی میاد طرح میکنه که تشویق میکنه، اصلا اهمیت میده مثلا به بحث خاموشی، هی میگه خاموشی خاموشی خاموشی، ولی خب خودش رو اگه آثارش رو نگاه بکنید پر از حرفه و ممکنه این تناقض پیش بیاد بگن، یعنی این سوال پیش بیاد بگن که خب مولانا چرا وقتی خودش انقدر اهمیت میداده به خاموشی چرا در واقع انقدر خودش صحبت کرده. میخوام در واقع این با این مثال ها این رو بگم که ما انگار گویا چاره ای نداریم که اگر که بخوایم ببینیم واقعا منظور مولانا از نقد مثلا از قافی اندیشی، از خاموشی یا از چیزهای دیگه‌ای که طرح میکنه منظورش چی بوده، گویا چاره ای نداریم جز این که در واقع همین روش رو به کار ببندیم، روشی که در واقع توی این رساله هست، این که بیایم تحلیل بکنیم، واضح بکنیم صحبت‌های مولانا رو، پیش‌فرض‌هاش رو در بیاریم و در واقع بگیم که آثار و نتایج چیزی که مولانا داره میگه و نظام فکریش اینها میتونه باشه. من دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم و در پایان هم خواستم در واقع از دستاندرکاران نشر کرگدن و همینطور شهر کتاب تشکر کنم که فرصتی رو فراهم کردن که این مباحث طرح بشه.
خب خیلی ممنون از خانم جعفری. از استاد ملکی هم میخواییم که درباره کتاب و نکاتی که در شیوه و متد خانم جعفری در حوزه فلسفه هنر پیاده کردن، یه اشاره خانم جعفری کردن، گفتن که مولانا در بند چگونه گفتن نبوده، در بند چی گفتن بوده. آیا خود هنر و ادبیات بیشتر بر چگونه گفتن مگر بنا نمیشه؟ این یک نمونه اول، چجوری میشه اینها رو با هم جمع کرد و مسائل دیگه.
عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و خوشحالم که در این جمع در محضر دوستانم. امیدوارم در این فرصت اندکی که در اختیار من گذاشته شده بتونم چیزی درباره این کتاب بگم که به نظر خودم مهمترین چیز در باب این کتابه. چون درباره کتاب مورد بحث از ابعاد فراوانی می شود سخن گفت و واقعا بدون مبالغه شاید بشود با بیان من 3 ساعتی درباره این کتاب سخن گفت. اما من می خوام از میان همه سخنانی که می شود گفت راجع به این اثر درباره یک نکته که به نظر خودم مهمترین نکته است فقط بحث بکنم. این به معنای این نیست که بقیه ابعاد این کتاب از اهمیتی برخوردار نیستند، ولی به این معنا هست که اهمیت این نکته اول به مراتب بیشتر از اهمیت سایر نکاتی است که در این کتاب ملحوظ نظر بوده. از اینجا طرح بحث رو بکنم درباره خود موضوع سخن که ما 2 پدیده رو از هم ابتداعاً تفکیک کنیم. یکی پدیده هنر اسلامی در مقام عمل، هنر اسلامی در مقام تحقق تاریخی. این که هنرهای مختلفی که در جهان اسلام ظهور کردند از ابتدا تا الان، اینها در مقام عمل و در تحقق تاریخی چه صورتی پیدا کردند و به چه اشکال مختلفی عرضه شدند. یعنی مثلا در این دقت کنیم که مثلا رقص در جهان اسلام یا موسیقی یا نقاشی یا معماری یا سفالگری یا مینیاتور، این هنرها چگونه تحقق پیدا کردند در جهان اسلام. این یک بحثه. در واقع آنچه که می شود به عنوان مصادیق هنر اسلامی بهشون اشاره کرد، از چین گرفته تا اروپا و اسپانیا و پرتغال، اینا مصادیق هنر اسلامی هست. این یک بحثه. یک بحث دوم و یک پدیده دوم اینه که کسانی وقتی که به این مصادیق نگاه کرده اند، یک سلسله مبانی نظری برای این مصادیق پیدا کرده اند. یعنی گفتن اگر سماع ما بدین صورته و اگر نقاشی ما بدین صورته در جهان اسلام و اگر معماری مساجد ما بدین صورته یا معماری کاخهای ما یا معماری باغهای ما یا معماری خانه های ما به این صورته، مبانی نظری وجود داشته که اون مبانی نظری هنرمند رو واداشته که باغ رو به این صورت بسازه، خانه رو به این صورت، کاخ رو به این صورت و مثلا مسجد رو به این صورت، یا رقصش این حالت رو داشته باشه یا موسیقیش فلان حالت دیگه رو داشته باشه. اینا در واقع مبانی نظری هنر اسلامی هست که به تعبیر دیگری گویا در ذهن و ضمیر هنرمندانی که به این هنرهای مختلف اشتغال می‌ورزیدند، گویا یک سلسله پیش‌فرض‌هایی وجود داشته که اون پیش‌فرض‌ها الزام کرده اونها را و ترغیب و تشویق کرده اونها رو که اثر هنریشون رو به این صورت پدید بیارن نه به صورت دیگری. اینا رو معمولا ازش تعبیر می‌کنیم به مبانی نظری هنر اسلامی یا فلسفه هنر اسلامی. بحث ما در این کتاب در باب قسمت دومه، یعنی بحث خانم دکتر جعفری در باب این قسمت دومه، این مبانی نظری. یعنی کسانی که خودشون هنرمند نبودند ولی به آثار هنری نگریستند، یک سلسله به گمان خودشون کشف و استخراج پیش‌فرض کردند و این پیش‌فرض‌ها رو به عنوان مبانی نظری هنر اسلامی یا فلسفه هنر اسلامی عرضه کردند. ما بحثمون در باب این قسمت دومه. این مبانی نظری از اول قرن 19 تقریبا یا از اواخر قرن 18 به این طرف تحت تأثیر شرق شناسی، خاور شناسی، ایران شناسی و اسلام شناسی آغاز شد. اصلا هنر اسلامی، تعبیر هنر اسلامی از آن شرق شناسانه. قبل از شرق شناسان غربی، قبل از اینکه کسانی بپردازن به مطالعات اورینتالیسم اسلام شناسی، خاور شناسی، ایران شناسی، ما اصلا تعبیر هنر اسلامی هیچ جا نداشتیم. معمولا گفته میشد گاهی هنر قدسی یا هنر الهی، ولی تعبیر هنر اسلامی که اختصاص داشته باشه به اسلام، این تعبیر ابداع شرق شناسان غربیه. این اصطلاح هنر اسلامی تقریبا از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 آهسته آهسته برای خودش یک تشخصی پیدا کرد، تعینی پیدا کرد و یواش یواش کسانی اصلا به مفهوم هنر اسلامی توجه نشون دادند. اما از اوایل قرن 20 یک جریان دومی آمیخت با این جریان اول، یعنی با جریان شرق شناسی، و به شدت تحت تأثیر قرار داد جریان شرق شناسی رو به لحاظ توجهش به هنر اسلامی، و اون جریان سنتگرایی است در جهان اسلام. سنتگرایی که در واقع ابتداعاً بیشتر می شود گفت ابداع یک متفکر شرقی، یعنی برمه‌ای، یعنی کوماراسوامی، و بعد یک متفکر فرانسوی رونه گنون بود، کم کم برای خودش یک نهله اسلامی شد، یک نهله ای در تفکر اسلامی که ازش تعبیر میکنیم به ترادیشنالیزم، و گاهی هم ازش تعبیر میکنن به ترانساندنتالیزم که کمتر تعبیر میکنن، یعنی سنتگرایی اسلامی. این سنتگرایی من به آنچه در باب هنر اسلامی در آثار اون دوتا متفکر اول گفته شده کاری فعلا ندارم، یعنی در آثار کوماراسوامی و در آثار گنون. اما بعد از اینکه نوبت به دیگران رسید و رسید نوبت به کسانی مثل فریتیوف شوان، مثل مارتین لینگز، تیتوس بورگهارت، سید حسین نصر، ولفگنگ اسمیت و بسیاری متفکران دیگه، ویتال پری و بسیاری دیگه که حالا محل بحثش اینجا نیست، نظر شرق شناسان به هنر اسلامی تحت تأثیر این سنتگرایان اسلامی واقعا متحول شد، یه نظر دیگری شد، به طوری که امروزه تقریبا همه کسانی با استثناهای اندکی که خواهم گفت، به نظر اکثر کسانی که در هنر اسلامی کار میکنند میشه گفت گرایش سنتگرایان اسلامی یا تعالی گرایان اسلامی عرض کنم که بارزه، یعنی اون مینستریم، اون جریان اصلی شناخت هنر اسلامی الان زیر سیطره سنتگرایان یا تعالی گرایان اسلامی. اینها در واقع یه تفسیری از هنر اسلامی به دست میدند که تمام سخن بر سر اینه که این تفسیر کاملا به نظر میاد نادرسته. این کتاب از این جهت اهمیت داره که تا جایی که من خبر دارم و تقریبا قطع دارم که داستان از همین قرارم هست، نخستین کتابی است که میگه به هنر اسلامی از اون دیدگاه نباید پرداخت. اون دیدگاه مبتنی است بر یک سلسله پیش‌فرض‌های کاملا نادرست، و اون پیش‌فرض‌ها تصوری از هنر اسلامی ایجاد کرده که این تصور مؤید به هیچ تأییدی نیست، هیچ سندی، مدرکی، هیچ قرینه‌ای، اماره‌ای تأیید نمی‌کنه این تصور از هنر اسلامی رو. خب در مقدمه که بنده نوشتم بر نوشته خانم جعفری، من در اونجا گفتم که روشی که خانم جعفری به کار بردن در فهم فلسفه هنر اسلامی و مبانی نظری هنر اسلامی، این روش روش درسته، و گفتم این روش مبتنی است بر چه گامهایی، و بنابراین جنبه ایجابی کار ایشون رو در اونجا شما میتونید ببینید، هم در مقدمه خود بنده میتونید ببینید و هم در مقام عمل و اجرا در خود کتاب که خانم جعفری نوشتن میتونید ببینید که وقتی میخواییم ببینیم هنر اسلامی مبانی نظریش چیاست، باید به چه روشی رجوع کنیم، نه با این روشی که عرض کنم که شرق شناسان تحت تأثیر سنتگرایان اسلامی گفتند. بنابراین جنبه ایجابی هم در مقدمه بنده و هم در متن خانم جعفری آمده، اما من میخوام الان بپردازم به جنبه سلبیش. جنبه سلبی یعنی چی؟ یعنی بگم اگر من میگم اون روش که تا الان گفته می شده و تمام آثار هنر اسلامی رو بعد از انقلاب اسلامی در ایران تحت تأثیر قرار داده. من در کل کتاب هایی که بعد از انقلاب در ایران منتشر شده درباره هنر اسلامی، دومین کتابی است که به نظرم میاد با روش درست نگاه کرده. یکی همین کتاب ایشونه و یک کتابی است که سالها پیش یک اسلامشناس دیگر نوشت که حالا اون کتاب رو به جهتی بهش اشاره خواهم کرد. توجه میکنید این دو تا کتاب، تمام آثاری که در ایران بعد از انقلاب نوشته شده متاسفانه تحت تأثیر اونه، متاسفانه البته از دید بنده، چه بسا اونا بگن که خوشبختانه خودشون. و من میخوام بگم که اینا پیش‌فرض‌های نادرست دارن و این پیش‌فرض‌ها رو من اینجا استقصا کردم که خدمت دوستان بگم. به نظر من این تلقی سنت‌گرایانه یا تعالی‌گرایانه از هنر اسلامی مبتنی بر 13 تا پیش‌فرضی که به نظر من همه این پیش‌فرض‌ها نادرستند، همه‌شون خطاند و اندک دقتی وقتی می‌کنیم در این پیش‌فرض‌ها می‌بینیم که اونقدر نادرستیشون واضحه که تعجب می‌کنیم چرا کسانی اصلا به این نظریه قائلند. ولی به هر حال این نظریه است که الان از رادیوی ما، تلویزیون ما، مطبوعات ما، آثار فرهنگستان هنر منظورمه، عرض میکنم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و خلاصه هر چه که به حکومت و دولت مربوط میشه تبلیغ میشه. و متاسفانه اساتید دانشگاه های ما هم در زمینه هنر معمولا آب به آسیای همین میریزن و چه بسا به نظرشون میاد که مصلحت دید خودشون اینه که از این دیدگاه حمایت کنن. من این پیش‌فرض ها رو یک یک عرض میکنم. تقریبا یک نوع ترتیبی هم در نظر گرفتم برای این پیش‌فرض. اولین پیش‌فرض این نظریه اینه که گویا همه هنرمندان جهان اسلام به لحاظ شناسنامه‌ای مسلمان بودند. گویا هر که در جهان اسلام در این 1400 سال هر اثر هنری خلق کرده خودش به لحاظ شناسنامه‌ای مسلمان بوده. یعنی از پدر مسلمان، مادر مسلمان، یعنی به تعبیر دقیق‌تر جامعه شناسی دین تعلق به دین تاریخی و نهادینه ای به نام اسلام داشته. گویا همه این هنرمندان مسلمان بودند. با اینکه از زمان عبدالملک مروان که به روایتی 20,000 هنرمند و فنان و صنعتگر رو از امپراتور روم درخواست کرد که بیان در جهان اسلام اون زمان بنی امیه و آثار تاریخی بنا کنند، به روایت 20,000 و دیگه کمترین روایتش میگه 6,000 هنرمند، صنعتگر و فنان از روم، امپراتوری روم وارد ایران شدند برای اینکه بتونن آثار هنری مخصوصا در زمینه معماری ایجاد بکنند. از اون زمان گرفته تا الان که من و شما در اینجا با همیم، الا ماشاءالله کسانی بودند که در حوزه جغرافیایی جهان اسلام، حتی در حوزه فرهنگی جهان اسلام هم آثار هنری به وجود می آوردند، ولی خودشون تعلق به دین تاریخی و نهادینهی به نام اسلام نداشتند. خیلی از این آثار هنری رو غیر مسلمانان ایجاد کردند. اگرچه باید اعتراف کرد که هرچه به زمان ما نزدیک میشیم تعداد مسلمانان در این جریان بیشتر بودن از تعداد نامسلمانان، اما به هر حال همه مسلمان به معنای تعلق به یک دین تاریخی و نهادینه نداشتن. این پیش‌فرض اول. پیش‌فرض دوم، گویا همه هنرمندان مسلمان هم واقعا متشرع و متدین بودند. خیلی وقتا هست که کسی به لحاظ شناسنامه این مسلمانه، یاد میکنی؟ ولی هیچ گونه التزام نظری و عملی 100% به اسلام نداره. فرق این حرف با حرف قبلی این بود که در قبلی میگفتم همه هنرمندان به دین تاریخی و نهادینه تعلق خاطر نداشتن، در اینجا میگم همشون دین شخصیشون به تعبیر ویلیام جیمز هم اسلام نبود. دین شخصیشون اسلام نبود، یعنی اینجور نبود که 100% به مر کتاب و سنت زندگی میکنند. نه، انسانهای عادی بودن. الان ما در کشورمون معتقدیم مثلا بیش از 80 میلیون مسلمان زندگی میکنن. اما این 80 میلیون مسلمان که به لحاظ شناسنامه مسلمانن، همشون به مر کتاب و سنت، به مر قرآن و روایات زندگی میکنن؟ نه، گاهی در بعضی از مناسک و شعائر چرا مسلمانند ولی در سایر مناسک و شعائر هم یا اهمال کارند یا به طور کلی تارکند، به لحاظ اخلاقی که دیگه باز به تعبیر و به طریق اولایی دورند از اسلام، و به لحاظ کلامی و عقاید و آموزه ها هم که همینطور. کدام یک از پدران و مادران ما من و شما آموزه های کلامی اسلام رو بهش توجه دارند؟ مسئله جبر و اختیار چگونه بهش پرداختند؟ چگونه خدا را با صفاتش یکی میدونند یا جدا از صفاتش میدونند؟ آیا به وحدت صفات قائلند؟ به کثرت صفات قائلند؟ هیچ چیزا را اصلا قائل نیستن. توجه میکنید؟ اما اینا پیش‌فرضشون گویا اینه که اینا همشون اینم داشتن که متشرع و متدین بودن، یعنی دین شخصیشون به تعبیر ویلیام جیمز هم گویا اسلام بوده. خب اینم پیش‌فرض نادرستی. پیشفرض سوم اینه که گویا همه هنرمندان جهان اسلام معتقد به هنر برای پیام بودند. یعنی گویا همشون میخواستن از طریق اثر هنریشون پیام اسلام رو برسونن. در هیچ زمانی نیست الا این که اکثر هنرمندان به هنر برای هنر قائلند، نه برای به هنر برای پیام. یعنی به نظریه هنر برای هنر قائلند، میگن اثر هنری رو ایجاد میکنیم برای اینکه زیبایی انتقال داده باشیم، نه اینکه بخوایم از طریق اثر هنری علاوه بر زیبایی یک تعهد مکتبی، یک تعهد مسلکی، یک تعهد ایدئولوژیک، یک تعهد دینی، مذهبی، کیشی، آینی انتقال بدیم. توجه میکنید؟ کمن در طول تاریخ کم بودن کسانی که آگاهانه به هنر برای پیام قائل باشند و بگن ما این اثر هنری رو هم میسازیم که زیبایی خوانندگان از تماشای این اثر هنری عائدشون بشه و هم علاوه بر این پیام اسلام رو هم میخوایم دریافت کنند و پیام دین ما، مکتب ما، مسلک ما، مشرب ما، مرام ما، دین ما، مذهب ما، همه اینا رو، کیش و آیین ما رو میخوایم. نه، اینجور نبوده. اکثر هنرمندان در اکثر جوامع به هنر برای هنر قائلن، یعنی هنر رو در استخدام زیبایی و القاء زیبایی و تلقین زیبایی و حظ زیبایی رساندن به مخاطبان میدونند، نه برای اینکه بخوان پیامی رو اشاعه بدن و ترویج بکنن. اینا پیش‌فرضشون اینه که همه هنرمندان ما انگار می‌خواستن از طریق آثار هنریشون پیام‌های دین اسلام رو انتقال بدن و به مردم بگن آقا اسلام اینو میگه ها، توجه می‌کنید، و این آموزه ها رو داره یا این فرموده ها رو داره. کدام این پیشفرض؟ کجا میشه مستندش کردیم پیشفرض رو؟ اینم پیشفرض سوم. پیشفرض چهارمی که داره اینه که خب حالا فرض میکنیم که هنرمندان هم به انتقال پیام معتقد بودن. انتقال پیام کسی میتونه بده که به الهیات اسلام تسلط داشته باشه. شما چند تا هنرمند در جهان اسلام دارید که علاوه بر این که در یکی از رشته‌های هنری هنرمند بودن، عالم به الهیات اسلامی هم بودن که میگفتن حالا من نظریه وحدت وجود رو با این معماری انتقال بدم به دیگران؟ توجه میکنید؟ یا نظریه زیبایی الهی رو انتقال بدم به دیگران، یا نظریه فیض عظما رو انتقال بدن به دیگران، یا نظریه رحمت عام الهی رو میخوام به مخاطبانم. اینو کسی میتونه بگه که به الهیات اسلامی کاملا وقوف و شعور داشته باشه؟ ما چند تا هنرمند در جهان اسلام داریم که اصلا از اولیات الهیات اسلامی با خبر باشن؟ شما چند تا دارید؟ کجای آثار تاریخی ما میتونید شما کسانی رو پیدا کنید که اینا علاوه بر این که هنرمند بودن، در الهیات هم اونقدر صاحب نظر بودن که بعد میخواستن آموزه های الهیاتی رو انتقال بدن در معماریشون یا در موسیقیشون یا در عرض کنم نقاشیشون یا در هر چیز دیگری؟ اینم پیشفرض چهار. پیشفرض پنجم، خب حالا فرض میکنیم که هنرمندان ما به الهیات اسلامی هم تسلط داشتن، مگه یک روایت از اسلام وجود داره که شما تو تمام اینا دنبال یه چیز میگردید؟ مگه چند تا روایت از اسلام وجود نداره در جهان اسلام؟ از صدر اسلام تا زمان ما الا ما شاء الله روایت‌های مختلفی از اسلام وجود داره که باور کنید، و اینو دوست دارم اعتماد کنید به سخن من که اگر این روایت‌های مختلف را آدم توی یک سخنرانی عرضه بکنه متعجب میشید که اینا همشون میگفتن ما مسلمانیم و اینقدر بینشون فاصله کهکشانی وجود داشت. توجه میکنید؟ اینقدر از هم دور بودن، اینقدر از هم فاصله داشتن و با این همه همشون میگفتن ما مسلمانیم. روایت‌های فراوانی هم وجود داره. یک روایت که وجود نداره که شما دارید توی آثار دنبال اون روایت میگردید. حالا همشون هم فرض میکنیم الهیدان بودن، مگه روایت واحدی وجود داره که شما این روایت رو دارید ناخونک میزنید و سرک میکشید اینو پیدا کنید؟ پیشفرض ششمشون هم اینه که هنرمندان ما روایت واحدشون روایت صوفیان از اسلام بوده. تمام آثار معماری داره حرفای عرفانی صوفیانه میزنه. توجه میکنید؟ آثار اینا رو بخونید، از سید حسین نصر گرفته، تیتوس بورکارت، مارتین لینکس. توجه میکنید؟ شما آثار مارتین لینکس رو که میبینید میگه این جیم رو که اینجوری خمش میدادند، توجه میکنید؟ و تیز درست نمیکردن، میخواستن فلان ایده وحدت وجودی رو القا بکنن. آخه مگه هنرمندان ما همشون اگه روایت واحدی هم وجود داشت، مگه اون روایت روایت صوفیانه بود؟ تمامشون دارن سخنان محی الدین ابن عربی و مکتب ابن عربی رو، اینا رو از هنرمندان ما در واقع توقع دارن، یعنی تو دهان هنرمند من میگذارن، تو قلم هنرمند من میگذارن، هنرمند من مسلمان، که بگیم انگار همه اینها، چه اونایی که قبل از محی الدین زندگی میکردن، چه اونایی که از قرن هفتم به این طرف زندگی میکردن، انگار همشون شاگردان ازلی محی الدین ابن عربی بودن و همه آراء محی الدین ابن عربی رو تنها آراء درست اسلامی میدونستن و اینا رو میخواستن القا بکنن. توجه میکنید؟ ببینید من نمونه به شما بگم. سید حسین نصر، من خیلی البته خودم رو ضبط و مهار میکنم که همچین خونسردانه حرف میزنم، چون نمیدونید چه اقلوته هایی. سید حسین نصر در یکی از آثارش این جمله رو به کار میبره، میگه میدونید چرا هندوان در رودخانه گنگ شنا میکنند؟ چون بی ثباتی جهان رو میخوان نشون بدن، میخوان نشون بدن جهان مثل رود گنگ بی ثباته. اما ما مسلمانان به کعبه که قرص و قایم ایستاده، توجه میکنید، با سنگ های ستبر و محکم، توجه میکنید، و کاملا جمود و ایستادگی داره. چرا؟ چون ما ورای این سیلانات و تطورات و تحولات و دگرگونی ها به یک امر ثابت رسیدیم، همون عین ثابته ایست که کی میگفت؟ ابن عربی میگفت. انصاف بدید، هیچ احدی که نه، هیچ احدی در جهان اسلام هم چیزی به ذهنش میومده که هندوان به این جهت در رودخانه گنگ شنا میکنن و رودخانه گنگ رو مقدس میدونن که میخوان بی ثباتی جهان رو نشون بدن و ما میخوایم حق را، اونم با تفسیری که ابن عربی داشته، میخوایم نشون بدیم. کعبه آقا یک مکانی است در یک زمانی با یه تاریخ خاصی، این کعبه و بعدن این نهاد حج پدید اومده، یه تاریخی داشته، پیامبر اومده این تاریخ رو تحویل گرفته، به نفع مقاصد خودش از این تاریخ استفاده کرده. توجه میکنید؟ و بعد از اون اگر اینجور بود، پس ما باید با ریگ هم وضو میگرفتیم. توجه میکنید؟ این چه حرفیه؟ چه منطقی پشت این هست؟ خب همش به خاطر اینکه اینا تصورشون بینه که یک روایت وجود داره، اونم روایت صوفیانه ایست که وحدت وجودیان و ابن عربی و امثال و ذالک دارن. اینم پیشفرض ششمشون. پیشفرض هفتم اینه که گویا هنرمندان خواسته های حکومتگران دوران خودشون رو نباید برآورده میکردن. گویا سلاطین، امرا، حکام که میدونید بیشترین پشتوانه مالی تمام این آثار هنری همین حکام بودند و سلاطین، گویا اینا فقط پول میدادن، میگفتند ما پول میدیم تو ای عارف فقط جلوگر باش اسلام رو، تو اثر هنریت فقط اسلام محض ابن عربیانه رو جلوگر باش، ما فقط پول به تو میدیم، همین، ما فقط کمکت میکنیم. آیا شما هیچ وقت تصور دارید که یه حکومتی پول بده، از همین دولت حکومت جمهوری اسلامی گرفته تا برید تا زمان آدم و حوا، هیچ حکومتی به شما پول بده بعد بگه فقط من میخوام تو بری یک عارف زاهد، پارسای، مسلمان بدون انانیت اینا بشی و هر چه میتونی اسلام رو که در درونت به پاکترین صورتی در واقع تجلی کرده اینو در اثر هنری جلوه بدی. نه آقا، حکومتگران الا ماشاءالله امر و نهی صادر میکردن، این گونه باشه، این گونه نباشه، این باغو اینجوری درست کنید، اون کاخ منو اینجوری درست کنید، راجعه میکنید. اینا مثل این که پیشفرضشونه که حکومتگران این کارم نمیکردن. پیشفرض بعدی که خیلی شبیه به این پیشفرضه اینه که گویا اساساً سفارش دهندگان و سرمایه گذاران آثار هنری، توجه میکنید، اینا آزادی محض قائلند برای هنرمند. گویا اون سرمایه دار، توجه میکنید، که طرح یک قالی رو میپسنده یا نمیپسنده، یا طرح یک گلیم رو میپسنده یا طرح یک باغ رو میپسنده یا نمیپسنده، این آزادی محض، گویا خودش ذوق و سلیقه ای نداره که بگه من میخوام باغم اینجوری باشه ها، میخوام فرشم این نقشو داشته باشه ها، توجه میکنید، میخوام نقاشی که تابلویی که میخوام به دیوار خونم بزنم این ویژگی رو داشته باشه ها. انگار گویا آزادی محض قائلن سفارش دهندگان و سرمایه گذاران. این هم پیشفرض هشتم. پیشفرض نهمی که هست اینه که گویا سابقه فرهنگی و دینی هنرمند از قبل از جهان اسلامش این دیگه هیچ نقشی نداره. ببینید وقتی کسانی در افغانستان یا در شبه قاره هند اسلام می آوردن، اینا سابقه قبل از اسلامشون که با یه شهادتن گفتن از میان نمی رفت. آدم با یه شهادتی که حالا یا به زور شمشیر یا نه به زور شمشیر هم نه، یه شهادت هم میگه که این تمام سابقه هندوانش یا سابقه بوداییانش یا سابقه آیین داعش که یک شبه از بین نمیره. ما باید توجه بکنیم هر هنرمندی بعد از اینم که مسلمانش خودش شده یا پدرانش نیاکانش مسلمان شدن یه سابقه طولانی داره. مگه خود من و شما امروز هنوز بر چهارشنبه سوریمون پافشاری نمی کنیم و مگه بر عرض میکنم هفت‌سینمون پافشاری نمی کنیم؟ چرا پافشاری می کنیم؟ چون ما به سادگی که نمی تونیم یه شهادت انگی گفتیم همه اون سابقه رو خوب یا بد کار ندارم فراموش کنیم. همه این هنرمندان، چه اونی که از مسیحیت گرویده بود به اسلام نیاکانش در اندلس توجهم اونجا و در شهر مثلا قرطبه، چه اونی که در عرض حیدرآباد هند پدرانش از آیین هندو اومده بودن مسلمان شده بودن، اینا سوابقشون هم اثر میذاره رو دید هنریشون. توجه میکنید، شما فکر میکنید که فقط و فقط میگن بریم ببینیم قرآن و حدیث چی درباره زیبایی گفته و چی درباره هنر گفته، فقط اینو انتقال بدیم، خب اون سوابق فرهنگی پس کجا رفت، چی شد؟ از این نظر شما میبینید که آثار همین هنرمندان جهان اسلام در هند وقتی میبینید یه حالی داره که این حال رو در اندلس نداره، در قرطبه نداره، در اسپانیای مثلا کنونی نداره، در پرتغال نداره. چرا؟ چون سوابق فرهنگی بنا به تعریف فرهنگ ثابت‌ترین مؤلفه زندگی اجتماعی هست. از تمام شعب مختلف زندگی اجتماعی هیچ کدومش ثباتش به اندازه فرهنگ جامعه نیست. اقتصاد زودتر تحول پیدا میکنه، توجه میکنی، سیاست زودتر تحول پیدا میکنه، اونی که در میان نهادهای اجتماعی از همه دیرتر تحول پیدا میکنه نهاد تعلیم و تربیت و فرهنگ. خب اینا سوابق قبلی هم داشتن و از این سوابق قبلی شما برید تو هند هم ببینید، میبینید که سوابق آیین هندو چقدر در مساجد هند وجود داره، به خاطر اینکه اینا مسلمانن ولی در این حال اونا هم تو وجودشون هنوز یک منشأ اثر و عرض میکنم که ملهم به بعضی از الهامات هست. اینم پیشفرض در واقع نهمشون. پیشفرض دهم اینه که خب هر هنرمندی هم ذوق و سلیقه زیبایی شناختی فردی خودش رو هم داره. توجه می‌کنید؟ منحصر به فرد. هر هنرمندی هم علاوه بر اینکه عضو یک جامعه ایه، ولی یک فردم هست دیگه. من از آن رو که عضو جامعه مسلمانانم، عضو جامعه مسلمانان ایرانیم، جزو جامعه مسلمانان ایرانی فلانم، مسلماً از این عضویت هم یه چیزایی میگیرم، اما از فردیت خودم یه چیزی میگیرم. این هنرمندان ذوق و سلیقه های هنری فردی هم داشتن و اینا رو اعمال میکردن، همش که امور جمعی و اونم امور جمعی ایدئولوژیک و دینی و مذهبیشون نبوده، خودشم توجه میکنید؟ فرض کنیم که فرض میکنم اسلام گفته باشه که مثلا موسیقی در یه حدودی جایزه، آواز در یه حدودی جایزه، اما دیگه نگفته منی که هنجره آواز خوندن دارم یا منی که میتونم یک سازی رو یک بنوازم دیگه هیچ ذوق و سلیقه شخصی اعمال نکنم. خب این ذوق و سلیقه های شخصی هم سرریز میکنند و الا ماشاءالله تنوعات مختلف ایجاد میکنند. اینم باز نکته 11 داستان رقابت و چشم و همچشمی بین هنرمندانه. خیلی از هنرمندان ما در تذکره هاشون داریم که مسجدی رو دید و گفت حالا مسجدی خواهم ساخت که مردم یادشون بره این مسجد را. این چشم و همچشمی و رقابت ها منشأ خیلی از تحولات بوده در موسیقی ما، در معماری ما، در نقاشی، در خوشنویسی ما. چقدر خوشنویسان طراز اول ما کوشیدن برای اینکه بتونن منسوخ کنن طرز خوشنویسی خطاطان و خوشنویسان سابقه بر خودشون رو. چرا؟ چون چشم و همچشمی و رقابت هم همیشه میتونه منشأ اثر باشه. اینم در واقع نکته 11. نکته 12 که میخواستم بگم اینه که موادی هم که هر هنرمندی در اختیار داره، مخصوصا در روزگار قدیم که نقل و انتقال ها کم صورت میگرفت، اینم خیلی مهم بود. هی نگید که آقا اینا از سنگ، از خاک استفاده میکردن چون میدونستن که ما خلقنا الانسان من تراب. بابا اصلا تو اون منطقه غیر از خاک چیز دیگه ای وجود نداشته. هنرمند که نمیتونست مثل الان با یه تلفن بیاد از اون سر از چین مصالح ببره، فرض کنیم که در آمریکای لاتین، از آمریکای لاتین مصالح ببره در ژاپن. طبعا باید هر هنرمندی از مصالحی که در اطراف خودش وجود داد، اونم با اون وضعی که وسایل حمل و نقل دنیای قدیم داشتن. این تیتوس بورکارت میگه آقا اصلا شما بیاید برید در آفریقا نگاه بکنید، تمام تا تونستن از خاک استفاده کردن، میخواستن تراب بودن ما رو به رخ ما بکشن که ما از خاکیم. خب حالا اگه میخواستن با تراب بودن ما رو نکشن چیکار میخواستن بکنن؟ مگه چیز دیگه در اختیار داشتن؟ مصالح و مواد مادی هم که یه هنرمند در اختیار داره، اینم که لا تعد و لا تحصا و بیشمار نیست. یه محدودیت هایی من دارم، خب در این منطقه از خاک رس استفاده میکنم، در یه منطقه دیگری از یه چیز دیگه استفاده میکنم، در این منطقه دیگری از یه چیز دیگه استفاده میکنم. و اما 13 چیز که باز اونم خیلی مهمه اینه، ببینید من هنرمند مسلماً یک آرمانی در ذهنم دارم از این موسیقی که میخوام بسازم، یا فرض کنید که از این معماری یا نقاشی یا هر چیز دیگری عنایت میکنید. اما معنای این که این آرمان را من دارم، معناش این نیست که در مقام عملم به محقق کردن اون آرمان موفق میشم. معناش این نیست. هنرمندان بزرگ، دوستان باید توجه بکنن به تعبیر داوینچی، هنرمندان بزرگ هنرمندانی بودند که از سایر هنرمندان بزرگتر بودند. اما اگر به خودشون رجوع کنید، میگن ما اندکی از آنچه در ذهنمون داشتیم رو تونستیم محقق کنیم. به تعبیر ساده، هنرمند بزرگ هنرمند قادر علی اطلاق نیست. هنرمندی نیست که هرچه بخواد بتونه تو اثر موسیقاییش یا تو اثر نقاشیش جلوه‌گر بکنه. اکثر هنرمندان بزرگ که البته بزرگند و البته از تمام همگنانشون چند سر و گردن بالاترن، همشون خودشون ناراضین از کار خودشون، چون عجز خودشون رو در تحقق آرمان خودشون میبینند. میفهمن من میخواستم فلان بسازم، بهمان درست شد و فاصله فلان و بهمان زیاده. درسته؟ خب این در همه هنرها وجود داره. حالا خیلی وقتا من میخوام یک جایی میدونید زاویه بدم، موفق نمیشم. توجه میکنید؟ اینو منحنیش میکنم. میخوام انحنا بدم، موفق نمیشم، گوشه دارش میکنم. انات میکنید؟ میخوام متوازل ازلا در بیارم، اجازه بهم نمیده ساختمان، زوزنقه در میاد. و خدا شما زوزنقه منو میاد تفسیر میکنید که اینکه اینجا زوزنقه بود به خاطر آقا عجز منم در نظر بگیرید. ما آدمیان عجز مثل سخنرانی دیگه، مثل شعره. یک شاعر بزرگ مثل سعدی از بقیه برتره، ولی معنیش این نیست که خودش اون شعر رو که میخواست تونست در بیاره. خیلی وقتا خودشون میگن نتونستیم اون که دلمون میخواست. انات میکنید؟ در آثار کسانی مثل سید حسین نصر یا بورکارت شما اینو میبینید که چرا آقا ایشون در اینجا همه جا متواضع الاضلاع به کار برده، اینجا زوزنقه به کار برده، به خاطر اینکه میخواسته در اینجا نشون بده، توجه میکنید، نابرابری هایی رو که موجب کمال میشن. اگه متواضع آقا نمیتونست این غیر از این بکنه، توانشو نداشته. انات میکنید؟ خب این مثل اینه که من دارم آواز میخونم، بعد ناگهان آبی تو گلوم بپره یا نمیدونم یه سرفه‌ای بکنم و بعد یک خلاصه خارج از لحن بخونم، بعد شما فردا مرید من باشید، برید بگید که ایشون ابداع کرد یه روشی برای اینکه انکسار قلب الهی رو در برابر خدا نشون بده که ما انسان‌ها در برابر خدا چقدر دلمون میشکنه. بابا نمیخواستم من دل شکستگی رو نشون بدم، آب پریده تو گلوم. عنایت میکنید؟ اینا به مسئله عجز هنرمندم توجه نمیکنن. این 13 تا پیشفرض باعث شده که شما در آثار اینا چیزهایی میبینید که اینا واقعا فهم عرفی ما و عقل سلیم ما اجازه نمیده که این تفسیرها رو بپذیریم. حالا این در آثار مفسران سنتگرا هست، در آثار بعضی از مفسران هم که سنتگرا نیستن ولی قرابتی بر سنتگرایان دارن هست. مثلا در آثار آنری کوربن شما الاماشاءالله از نو میبینید که سنتگرا به اون معنی دقیق کلمه نیست ولی بالاخره قرابتی با سنتگرایان داره، اینها رو میشه دید. حالا من اگر میتونستم و واقعا دوست دارم که زمانی همه این موارد رو مستند کنم به یک سلسله استناداتی که ببینید چقدر این پیشفرض ها خلافش واقعیت داره. خب در اینجا در واقع میخواستم این عرض بکنم که این جنبه سلبی بود، میخواستم بگم این پیشفرض ها لازم کنار، باید به خود اثر هنری نگاه بکنیم بدون این پیشفرض ها، اون وقت میبینیم هر اثر هنری حکایتی برای خودش داره. خب حالا این 13 پیشفرض من گفتم، اما اگه دقت بکنید یه چیزی هم اول سخنم گفتم، این دیگه پیشفرض 14 نیست و چون در عرض اینا نیست، و اون که میگفتم که اصلا ما قبل از جریان شرق شناسی حرف از هنر اسلامی نمیزدیم، میگفتیم هنر قدسی. هنر اسلامی اصطلاحی است که شرق شناسان ابداع کردن. خب این یه پیشفرض داره، و اون که گویا هنر اسلامی از سایر هنرها تفاوت با سایر هنرها یه تفاوتی چی داره؟ جوهری و ماهوی داره. نات میکنی؟ یعنی گویا هنر اسلامی به لحاظ جوهری و ماهوی متفاوت با هنر مسیحیه یا متفاوت با هنر یهودیه، که این خودش بزرگترین پیشفرض منتها در اعداد این 13 پیشفرضی گفتم نیست، خود اونم محل سخنه. دوستان من توصیه میکنم که چون اول عرایزم گفتم این کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی اسلامی رو حتما دوستان از الیور لیمن حتما بخونن، بهترین کتابی که بعد از انقلاب به زبان فارسی نوشته شده، ترجمه شده به زبان فارسی، این درآمدی بر زیبایی شناسی اسلامی نوشته الیور لیمن که 2 ترجمه ازش وجود داره، یکی ترجمه آقای محمد رضا ابوالقاسمیه که نشر ماهی منتشر کرده و یکی هم ترجمه خانم بازارچیه و آقای فندرسکی که نشر علم منتشر کرده. اگر آنچه که من در اینجا گفتم باز بخواید یه اشارات دیگری نسبت به این مطالب رو، دوستان به یک کتاب که به زبان فارسی ترجمه نشده رجوع بکنن که خیلی روی من تأثیر گذاشت اون سالهایی که این کتاب رو اولین بار خوندم در باب هنر اسلامی، که من مشخصاتش رو میگم، نوشته گریبر او گریبر، اسم کتاب هست The Formation of Islamic Art، تکون هنر اسلامی. گریبر در این کتاب نشون میده که چقدر پیشفرض‌های سنت‌گرایان، البته او پیشفرض‌های دیگری طرح می‌کنه که چون اون پیشفرض‌های هنرهای خاص رو طرح می‌کنه، میگه پیشفرض خوشنویسیشون این بوده، پیشفرض معماریشون این بوده، پیشفرض رقص جهان اسلام، پیشفرضی که کسانی که در رقص حرف می‌زدن داشتن، اون جز جز طرح می‌کنه. اونم به نظر من کتاب گریمر هم کتاب بسیار عالیه که نشون میده هنر اسلامی تکونش اصلا تحت تأثیر دین اسلام به این صورت که شما میگید اصلا و ابدا نبوده. بله مسلمان بودن، ولی مثل مسلمان بودن من و شما. الان هر نقاشی که مسلمانی میکشه این میخواد یه ایده اسلامی رو القا بکنه، حرف به نظر میاد که تحکم‌آمیز و بلهوسانه‌ایه. و سلام.
خیلی ممنون از استاد ملکیان که اشاره کردن. استاد ملکیان یه مقداری اگه 5 دقیقه راجع به خود کار خانم جعفری هم که چه ویژگی شما در مقدمه اشاره کردون متود که دوستان کار ایشون هم بر اساس فیه مافی ببینن و چقدر متفاوته با کارهای دیگه.
عرض کنم که بله خوبه من در جنبه ایجابی هم این عرض بکنم. ببینید روشی که خانم جعفری اینجا به کار زدن روشی است که ما در میان اسلام شناسان بهترین نمونش رو در آثار توشیگوی زوتسو میبینیم. در واقع اولین کسی در میان اسلام شناسان غرب که این روش رو به دلیلی که توشیگوی زوتسو دوستان میدونن که خودش در درجه اول زبان شناس بود، بعد از طریق زبان شناسی وارد زبان و ادبیات عرب شد و بعد از طریق زبان و ادبیات عرب وارد شناخت اسلام شد. توشیگوی زوتسو یک روش پیشنهاد کرد به خاطر تعلیماتی که از سوسور و دیگران گرفته بود که روش درست این که شما بفهمید که یک متفکری این مبانی نظریش در هر امری، حالا مبانی نظریش مثلا در مابعد طبیعه یا در معرفت شناسی یا در فلسفه ذهن یا در فلسفه اخلاق، در فلسفه دین، در هنر، در حقوق، در هر جایی نظر اون متفکر چیه، اون روشی که ما امروز ازش بیشتر تعبیر می‌کنیم به روش سمانتیک، یعنی روش معناشناختی. اون میگفت که ما مطلقا نباید هیچ پیش‌فرض خودمون داشته باشیم، مطلقا تا اونجایی که توان داریم باید پیش‌فرض‌های خودمون بذاریم کنار و بگیم هر اثری خودش باید بگه من چی میخوام بگم. یادتون میاد که مرحوم طباطبایی در اول تفسیر المیزانشون در مقدمه جلد اول تفسیر المیزان یه مطلبی گفتن، گفتن که من معتقدم به این که باید در تفسیر قرآن به این حدیث توجه کرد که ایشون گفتن به این حدیث توجه کرد که القرآن یفسر و بعضه و بعضا، قرآن هر تکهش تکه دیگری رو تفسیر میکنه. برای روشن کردن مراد قرآن به غیر قرآن نباید رجوع کرد، خود قرآن هر تکهش تکه دیگر رو روشن میکنه. و بعد گفتن من در این تفسیر المیزانم میخوام تفسیر قرآن به قرآن بکنم. این اصطلاح تفسیر قرآن به قرآن اولین بار مرحوم طباطبایی در مقدمه جلد اول تفسیر المیزانشون به کار بردن. گفتن ما میخوایم تفسیر کنیم قرآن رو به قرآن، از خود قرآن بپرسیم تو چی میگی، نه پیش فرض های خودمون رو تحمیل کنیم بر قرآن. خب علامه طباطبایی به این توجه نمیدادن ما را که کاری به حدیث نداره، هر کتابی یفسر و بعضه و بعضا، کاری به قرآن نداره، هر سخنرانی هم یفسر و بعضه و بعضا. شما اگه بخواید درست سخنرانی منو گزارش بکنید باید هر تفسیری که میکنید مستند با سخنرانی خود من باشه، نباید مستند به چیزایی باشه که موافقان من میگن یا مخالفان من میگن یا معلومات سابقی که دارید. هر واحد مقالی چه رساله باشه، چه کتاب باشه، چه مقاله باشه، چه اصلا نوشتار باشه یا گفتار، هر واحد مقالی اجزایش خودش همدیگر رو تفسیر میکنند. انات میکنید شما جمله ای که من در ثانیه 50 سخنرانیم گفتن ممکنه معناشو در ثانیه 700 سخنرانی من بشنوید که اونجا دارم معنا میکنم که اون جمله ای که اونجا میگفتم مرادم چیه. خودتون دیدید دیگه که خیلی وقتا میگیم نکته ای که باید گفت، بعدها میدونم نکته ای که باید گفت چی بوده. خب این روش در واقع روشی است که اختصاص به قرآن نداره. کانت رو هم باید همین کار رو باش کرد، اسپینوزا رو هم همین کار رو، افلاطون هم همین کار رو. بگذاریم از این که علامه طباطبایی به نظر بنده خودشون این کار رو نکردن در تفسیر المیزانشون، اصلا مقید به این قاعده ای که خودشون گفتن نبودن، اما کار به این ندارم. ایزوتسو در واقع همین یفسر و بعضه و بعضا را گویا، توجه میکنید، این رو در مقام عمل پیاده میکرد. میگفت ما وقتی به یک متن میخوایم رجوع بکنیم هیچی نباید خودمون فرض بکنیم، باید ببینیم که خود این متن چی میگه. روش چیه پس؟ روش اینه ما سوالاتی رو که داریم درباره اون موضوع، مثلا در فیه مافی ما میخوایم از فیه مافی چی فقط بپرسیم؟ سوالاتی که انسان امروز درباره زیبایی شناسی داره، این سوالات رو طرح میکنیم، بعد رجوع میکنیم به کتاب مقدس، به مثلا فیه مافی. در فیه مافی میبینیم که مثلا لغت هنر اومده، اول شکی که باید بکنیم اینه که آیا هنری که تو فیه مافی گفته میشه همین هنریست که ما الان می‌خواستیم بگیم فلسفه هنر؟ نکنه هنر مرادش فضیلته؟ چون در ادبیات قدیم خیلی وقتا هنر مرادش فضیلت اخلاقیه. پس ما به اجزا رجوع میکنیم، به اجزای متن. اولا معنای دقیق هر کدام از لغات و اصطلاحات رو در زمانی که این کتاب نوشته شده رو اول استخراج میکنیم. تا چشممون به هنر افتاد دلمون خوش نمیشه که این مطلب به ما مربوط میشه. تا چشممون به زیبایی افتاد دلمون خوش نمیشه. توجه میکنید؟ تا چشممون به حسن افتاد دلمون خوش نمیشه که این، چون در قدیم حسن به معنای زیبایی امروز لزوما نبوده، حسن به معنای درستی کار بوده. میگیم حسن عدل و قبح ظلم، اونجا معنی زیبایی که نیست، به معنای درستی و نادرستی. خب بنابراین اول میایم سوالات خودمون رو درباره زیبایی شناسی طرح میکنیم، بعد رجوع میکنیم به متن. در متن هر جا دیدیم که انگار ما با یه جمله سر و کار داریم که به یکی از اون سوالات جواب میده، اول ببینیم اصلا این جمله اون زمان که فیه مافی گفته میشده و نوشته میشده چه معنایی میداده. اول یقین کنیم که این اجزا این جمله اون وقت چه معنایی میداده، این معنا رو استخراج میکنیم. حالا ببینیم آیا این معنا واقعا به اون سوال ما جواب میده یا نه. همه جوابهایی که به یک سوال داده میشه داره یک جا گردآوری میکنیم، جوابهایی که به سوال دوم هم تو این کتاب داده شده داره یک جا گردآوری میکنیم، جوابهایی که به سوال سوم هم داده یک جا گردآوری میکنیم، از مجموعش میفهمیم که مولانا درباره زیبایی چه حرفی زده. راجب دو تا اشکالی هم که و همینجا میخوام دو تا اشکالی که خانم جعفری هم خودشون طرح کردن بپردازم. یکی این که دوستان توجه بکنن، اتفاقا زیبایی در آثار عارفان ما حتما باید تعقیب بشه، نه به خاطر اینکه به ظاهر سخنشون اهمیت میدادن یا نه، چون تنها صفت خدا که فقط عارفان ازش بحث میکردن صفت چی بود؟ جمال بود. متکلمان و فیلسوفان اینا معمولا از صفت علم خدا بحث میکنن، از قدرت خدا بحث میکنن، از حکمت خدا، از خیرخواهی خدا، از رحمت خدا، توجه میکنین، از عدالت خدا، از اینا بحث میکنن، اما هیچ اثر کلامی یا فلسفی راجع به جمال خدا حرف نمیزنه. عارفان به جهت یک نوع همبستگی که بین سه تا مفهوم میبینن، مفهوم عشق، مفهوم جمال و مفهوم لذت، از این نظر عرفا فراوان درباره زیبایی سخن گفتن. بنابراین فارغ از اینکه سخن خودشون هم زیبا باشه یا نه و به زیبایی سخنشون اهمیت بدن یا نه، محتوای سخنشون خیلیش درباره زیباییه، چون درباره زیبایی جهان هستی، زیبایی خدا، زیبایی معشوق ازلی و ابدی درباره اینا دارن صحبت میکنن. بنابراین بحث زیبایی قابل طرحه. نکته اول. نکته دومم که باز خانم جعفری اشاره بهش کردن و دفعه دخل مقدر کردن این بود که گفته می شد که مگه شما خبر دارید که اون که این حرفا را این سوالات امروزی تو ذهنش نبوده. ببینید فرق است بین خواندن یک کتاب و کشف و استخراج پیش‌فرض‌ها و لوازم اون کتاب. شما اگر دوستان بهتر از بنده میدونن که ما با هر اثری سه تا کار باید بکنیم، یکی گزارش کنیم اون اثر رو، یکی تحلیل کنیم و یکی هم احیاناً نقد کنیم. تحلیل یک اثر نیچی دومیه از میان این سه تا. تحلیل این دو تا کار بکنیم، یکی پیش‌فرض‌های نویسنده رو کشف کنیم، یکی لوازم سخنش رو کشف کنیم، یکی اینکه کشف کنیم چیزی تو ذهنش بوده که یه همچی چیزی بر قلمش جاری شده، اونا میگیم پیش‌فرض‌ها، یکی هم لوازم سخنش. حالا که این بر قلمش جاری شده چه چیزایی هم رو دوشش میاد دیگه باید قبول کنه. توجه می‌کنید؟ بنابراین لزومی نداره خود اون نویسنده تو سطور نوشته کتابش یا رسالش یا مقالش حرفی زده باشه. ما سطور نوشته رو مبنا قرار میدیم، میگیم کسی که یه همچی چیزی در سطور نوشتش هست تو ذهنش لابد یه همچین گزاره هایی داشته که میتونسته همچی چیزی بنویسه، اینا میشه پیش‌فرض‌هاش. و بعدم میگیم کسی که یه همچی چیزایی گفته لابد دیگه رو دوشش میاد که فلان مطلب و فلان مطلب رو باید قبول بکنه. ما وقتی کشف و استخراج این پیش‌فرض‌ها رو میکنیم و کشف و استخراج اون لوازم رو میکنیم، تحلیل میکنیم. این تحلیل هاست که رأی مولانا رو مثلا راجع به زیبایی بیان میکنه. خب خانم موسوی، خانم ببخشید جعفری، یک اشاره هم به مطلب دیگری کردن، من اینم بگم. خانم جعفری گفتن که ما همه مطالبی که گفته این فقط از فیه ما فیه، اگر مثنوی می بود خب مطالب دیگری درستم هست. مثلا ببینید، یکی از نکاتی که مولوی در مثنوی طرح کرده و خیلی بهش توجه میده اینه که اگر کسی را مهربانی با تو کرد، کم کم او را زیبا میبینی. توجه میکنی؟ زیبا میبینی او را، نه اینکه خودتو گول میزنی، یا نه هنوزم فیزیکش رو همون فیزیک میبینید. شما در کوش پشت نوتردام، در رمان معروف ویکتور هوگو، اسمرالدا در اون کوش پشت روز اول که با کوش پشت مواجه شد، همون چیزی رو میدید که روز آخر به لحاظ فیزیکی میدید. اما روز اول جز وحشت از کوش پشت چیزی نداشت، اما در طول مدت هرچی این کوش پشت مهربانی بیشتر میکرد، او رو زیباتر میدید. اسمرالدا زیبا میدید، نه اینکه شما گمان بکنید که چشمش معیوب شده بود مثلا که کجی و مجی های او رو نمیدید، نه. خب مولانا مثلا این بحث رو پیش میکشه که مهربانی زیبایی آفرین است در چشم کسی که بهش مهربانی شده. اگر شما من مهربانی کنید، فیزیکتون همون فیزیکه، ولی من تعجب میکنم چرا من 5 سال پیش شما رو زشت میدونستم. هنوزم چشمام مثل خوب کار میکنه، مثل قدیما. هنوزم اون ویژگی رو در چهره شما میبینم، در بر و اندام شما میبینم، اما تعجب میکنم من چگونه قبلا شما رو زشت میدونستم. خب ببینید، مثلا این بحث در مثنوی بود، دلیل در فیه مافیه نبود. اگر این کار میخواست گسترش پیدا کنه به مثنوی، خیلی مطالب دیگری هم درش پیدا میشد که متاسفانه به دلیل اینکه خب بالاخره رساله یک فرجه قانونی داره، فرجه زمانی و حتی یک فضای حجمی خاصی هم داره، از یه حجمی نمیتونه بیشتر بشه، از نظر فقط به فیه مافیهشون پرداختن، وگرنه الا ماشاءالله در مثنوی در این باب بحث‌های دیگری هم وجود داره.